23 خرداد 1405 در اصول سید محمد جواد شبیدی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب بحث ما در مورد مقدمات مفوته بود، راه حل‌های مختلفی برای حل مشکله مقدمات مفوته ذکر کردیم. یکی از راه حل‌ها این بود که مقدمه مفوته، عرض کنم خدمت شما، از باب تفید قبه تفیت ملاک ملزم وجوب مقدمه مفوته و لزوم اتیان به مقدمه مفوته رو نتیجه بگیریم. دو تا اشکال اینجا به این وجه شده. یک اشکال، اشکال مرحوم آقای خویی هست که چون هر تکلیفی مقید به قدرت هست، بنابراین ما اگر کسی قبل از زمان واجب مشروط مقدمه رو اتیان نکنه، اون واجب بعد از تحقق شرط نسبت به او ما قدرت نداریم. وقتی قدرت نداریم وجوب نمیاد، وجوب که نیومد ما دلیلی بر اینکه ملاک ملزم در فعل وجود داره نداریم. این نکته را عرض کنم. مرحوم آقای خویی در حل مشکل مقدمات مفوته قبلا خودشون به همون تفرید ملاک ملزم تمسک کردن. آیا این فرمایش ایشون با فرمایشی که قبلا دارن منافات داره؟ پاسخ مطلب این هست که نه. ما در بحث مقدمات مفوته به دو شکل بحث رو میتونیم دنبال کنیم. یک بحث اینه که یک مقدمه مفوته ای هست که وجوبش مسلمه، میخواییم توجیه کنیم وجوبش رو با وجودی که ذل مقدمه هنوز واجب نشده. یه موقع این شکلی هست، یه موقعی نه، اصل وجوبش هم مورد بحثه که واجب هست یا واجب نیست. کلامی که مرحوم آقای خویی قبلا اشاره کردن، تو کلام آقای شهیدی هم به عنوان یک وجه مستقل مطرح شده و مفصل کلام شهید صد رو در توضیح اون آورده و اینها، اون اینه که فرض شده مقدمه مفوته واجبه، ما میخواییم توجیهش کنیم. خب آقای خویی میفرمایند که همین امر مقدمه مفوته میتواند کاشف از وجود ملاک در ذل مقدمه باشه، یعنی راه کشف ملاک همین امر مقدمه است. ولی بحث این هست که اگر نه، وجود مقدمه دلیل خاصی نداشته باشیم، ما میخواییم از قاعده اولیه وجود مقدمه مفوته رو نتیجه بگیریم. اینجا نمیشه به دلیل اینکه کشف ملاک از غیر طریق خطاب امکان پذیر نیست و اینجا نه خطاب به ذل مقدمه وجود داره، نه خطاب نسبت به مقدمه وجود داره که بتوانیم ما با اون ملاک رو کشف کنیم. خب البته این بیان مرحوم آقای خویی مبتنی بر مبنای خودشونه هست که کشف ملاک تنها از طریق خطاب امکان پذیر هست، که ما این مطلب رو قبول نداریم. کشف ملاک از راه های دیگه هم امکان پذیر هست که حاج آقا بهش اشاره کردن. البته این نکته رو عرض بکنم، در امور تعبدیه کشف ملاک نوعا از طریق خطاب، از غیر خطاب در اموری که ریشه عقلایی ندارند و ملاکات عقلایی و ارتکازات عقلایی در موردشون مطرح نیست، کشف ملاک از غیر طریق خطاب خیلی دشوار هست. اینه که در خیلی موارد کلام آقای خویی درست هست ولی به طور کلی درست نیست. خود آقای خویی هم تو یه جایی دیدم یه تعبیری دارن تو اون بحثای مربوط به تفویت ملاک و اینها مطرح میکنن که شخصی اگر الان این مقدمه رو نیاده بعدن به فوت نفس محترمه می انجامه. این مثال رو دادن. خب این مثال همین هست که وجدانن بعد چیزا هست که آدم می فهمی که ملاک مطلقه داره، این که حفظ نفس محترمه لازم هست. این لازم نیست خطابی از ناحیه شاره برسه به حکم عقل، به حکم عقلا حفظ نفس محترمه واجب هست و انسان نباید کاری بکند که نتواند قادر بر حفظ نفس محترمه باشه و مفسده اعدام نفس محترمه، قتل نفس محترمه، اینا همه چیزهای واضحی هستند که نیاز به خطاب شرعی خاص ندارن. آقای خویی چه بسا مرادشون در مورد نوع موارد هست، نه در بعضی موارد خاصه. ایشون اینکه به حکم عقل ملاک وجود داره و حکم عقلا وجود داره شاید نخوان این مطلب رو انکار کنن، هرچند ظاهر تعبیرشون مطلق هست ولی بل وجدان انگارشون هم همون مطالبی که آجاها دارن رو فی الجمله بهش توجه دارن. حالا خب یک اشکال به بحث تفویت ملاک ملزم، اشکال دیگه ای که هست اشکالی هست که از آقای سیستانی نقل شده که ایشون میفرمایند که ما دلیل نداریم که ملاک ملزم لازم الرعایه باشه. اونی که ما دلیل داریم و عقل حکم میکنه، عقلا حکم میکنه، اینی که امتثال تکالیف، اما امتثال یعنی لزوم تفویت حفظ ملاک ملزم شارع این رو ما دلیل نداریم و یه این قلت و قلت ها و توضیحاتی دارن که من نمیخوام وارد تفصیل اون نکات بشم. شبیه این مطلب در کلام شهید صدر هم وارد شده. شهید صدر میفهمیدن که ملاک که ملزم لازم الرعایه نیست مگر اینکه مولا اون رو تسجیل کرده باشه بر عبد. تا تسجیل نکرده باشه بر عبد اون ملاک لازم الاستیفا نیست. آقای شهیدی به آقای سیستانی اشکال کردن که نه عقلا ملاک ملزم لازم الاستیفاست، اصلا تکلیف از باب کاشفیت از ملاک ملزم از این باب به حکم عقل لازم الاستیفاست و الا تکلیف موضوعیت نداره. این هم اشکال آقای شهیدی. به نظر میرسه که اگر یه مقداری بحث باز شه شاید این اختلاف نظری که بین آقای شهیدی از یک طرف و آقای سیستانی و شهید صدر از طرف دیگه به نظر میرسه شاید حل بشه. ببینید مراد از ملاک ملزم چیه؟ آیا ملاکی هست که در ما قبلا این اشاره کردیم که گاهی اوقات ممکنه در متعلق امر و فعل مکلف یک مصلحت ملزمه باشه، مصلحت تامه باشه، ولی این مصلحت معارضه با مفسده در الزام باشه یا مزاحمه با مصلحت در ترخیص باشه، در نتیجه با کثر و انکثار دیگه اون مصلحت از ملزمه بودن بیفته. این رو ما قبلا اشاره کردیم. حالا اینجا اینجوری عرض میکنیم اگر مراد از مصلحت ملزمه مصلحتی هست که بعد از کسر و انکسار با مفسده الزام و مصلحت ترخیص باز هم بر وصف ملزمه بودن باقی باشه، اون به نظر میسه لازم الاستیفاست، هیچ بحثی نباید در موردش کرد. ولی خب صحبت این هست که خیلی وقتا این مصلحت ولو ذاتن ملزمه هست ولی به دلیل اینکه ما احتمال میدیم مثلا احتمال میدیم با مفسده در الزام معارض باشه یا با مصلحت ترخیص، احراز ملزم بودن مصلحت رو در غیر مواردی که تکلیف وجود داشته باشه ما نمیتوانیم همچی احراضی بکنیم. ممکنه شخص مطلب رو چنین دنبال کنه. اگر اشکال رو به این شکل مطرح کنیم، بحثایی که دو جلسه قبل اشاره کردم اون همین بحثا دوباره باید تکرار بشه. یه بحث این هست که بحث قاعده مقتضی مانع ارائه کسی قبول داشته باشه، بگیم که مصلحت در متعلق مقتضی هست و مفسده در الزام به منزله مانع از او هست. ما اگر شک کنیم که مفسده در الزام وجود داشت دارد یا ندارد، قاعده اقلایی مقتضی و مانع در ملاکات اقتضا می کند که ما در مفسده در متعلق رو لازم بدانیم و بهش عمل کنیم. خب این مبنایی است که حاجه ها دارن، ممکنه بعضی از آقایون دیگه این قبول نداشته باشن. اون یه مرحله. مرحله دوم این که آیا قاعده مقتضی و مانع، ممکنه شخصی بگه که همینی که الزام، همینی که شارع مقدس وجوب رو در آینده آورده، فرض این هست که ما واجب مشروط رو پذیرفتیم، میخواییم بگیم که واجب وجوبش در آینده میاد، همین که واجب وجوبش در آینده میاد، این ظهور بدویش این هست که علت تأخیر وجوب، ما گفتیم اراده بالفعل، اراده متوقف بر تحقق شرط نیست، ولی وجوب به عنوان یک امر اعتباری متأخر هست. خب ممکنه بگیم که استظهار عرف از تأخیر وجوب به عنوان یک امر اعتباری از اراده که فعلی هست این هست که علت این که وجوب متأخر شده این هست که یک مصلحتی در ترخیص در این فتره زمانی بوده، در یا مفسده در الزام در این فتره زمانی بوده و بنابراین این باعث میشه که نسبت به اون ذل مقدمه الان ما لازم الاستیفا نباشه، شارع مقدس اون رو لازم نکرده باشه. که خب باز اون همون بحثایی رو که تو جلسه قبل مطرح کردیم که ممکنه بگیم اینی که استظهار میشه اینه هست که شارع نسبت به ذل مقدمه تحریکی نداره، اما نسبت به مقدمه تحریک داره، بنابراین این مصلحت ملزمه نسبت به ذل مقدمه الزام میکنه، یعنی مقتضی هست. ما شک داریم که آیا مصلحت ملزمه ذل مقدمه نسبت به مقدمه لازم الاستیفا هست از ناحیه مقدمه مفوته، قاعده مقتضی مانع باز اینجا پاش وسط میاد. اون چیزی که هست اون که شارع نمیخواد مکلف الان نسبت به ذل مقدمه الزامی احساس کنه، اما نسبت به مقدمه ممکنه شارع مقدس بخواد الزامی رو مانعی نداشته باشه که مکلف ملزم باشد به انجام مقدمه، به خصوص اگر بحث ما در این باشه که مقدمه مفوته واجب هست و میخواییم کیفیت وجوبش رو توجیه کنیم، اصل وجوبش مسلم باشه و بحث ما در کیفیت وجوب باشه، این که دیگه روشن‌تر. خب همین کشف میکنه که ذل مقدمه مصلحت اصلا از همینی که وجوب مقدمه هست، خود این دیگه به قاعده مقتضی مانع هم نیازی نداره، همون بیانی که مرحوم آقای خویی داشتن که از وجوب مقدمه کشف میکنیم که این شارع مقدس نسبت به مقدمه اون اراده‌ای که داره، اراده نسبت به ذل مقدمه که فعلی هست و ملاک ملزمی که نسبت به ذل مقدمه هست، این هیچ گونه مزاحمی نداره بعد از کسر و انکسار نسبت به مقدمه و لزوم اتیان به مقدمه اون مزاحمی نداره و باید ما اون رو بیاریم. به نظر میرسه این بحثایی که ما تو جلسه قبل مطرح کردیم، این بحثا دوباره باید اینجا بیاد و این اختلافات یه مقدار ناشی از همین بحث هست. یعنی این بحث ها را اگر مطرح کنیم، چه بسا این اختلافاتی که بین اعلام هست از بین بره یا اختلافات کم رنگتر بشه. خب این هم توضیح در مورد این وجه هفتم. یه نکته ای رو اینجا من اشاره کنم، اون نکته این است که یک وجه هشتمی در کلام شهید صدر هست و شهید صدر در بحث در مثال یکی از مثالهای واجبه، یعنی مقدمه مفوته رو، مثال لزوم اتیان به غسل لیلی در شب گفته. شخصی که شب نیاز هست که غسل کنه تا فردا روزه واجب باشه، میگن وجوب روزه از طلوع فجر میاد ولی غسل باید در شب انجام بگیره. ایشون در این مثال این شکلی تعبیر کردن که ما میتونیم ملتزم بشیم که بکون الواجب فی اللیل فی مثال صوم و صد باب عدم صوم فی النهار من ناحیت المقدمات المثبته که غسل الجنابه فی اللیل و یکون غسل الجنابه مقدمتا لهذا الواجب النفسی و لیس هذا الواجب النفسی معلقا علی طلوع الفجر ولا مشروطا به ولا بالقدره علی الصوم فی النهار. حالا و این بیانی است که شهیدت دارن که من از عبارت آقای شهیدی نقل میکنم که از بحوثون فی علم الاصول جلد صفحه 24 این رو نقل کرده. این نکته رو من بعد آقای شهیدی مورد بحث شدند و نکاتی رو در این مورد بحث کردن، من نمیخوام به تفصیل وارد این بحث بشم. این نکته رو میخوام عرض بکنم، اون اینه که این بحث صد باب عدم از ناحیه از فلان ناحیه، این اصل اصطلاحش از اصطلاحاتی هست که کلام مرحوم آذیا اومده و تو اون کلمات وارد شده و من فکر میکنم این تعبیراتی که وارد شده هیچ بحث رو صرفا پیچیده کرده. وقتی بهش دقت کنیم غیر از پیچیده کردن بحث نکته جدیدی نداره، همون نکات اگر اشکالی به تقریبات دیگران هست با این پیچیده کردن بحث اون مشکلات حل نمیشه، تنها بحث مشکل شده. ببینید ایشون تعبیر میکنه صد باب عدم، این صد باب عدم هم یک واجب نفسی هست، صد باب عدم صوم از ناحیه مقدمات مفوته. بیاییم یکی یکی این رو تحلیل کنیم. اینکه صد عدم، صد عدم یعنی چی؟ صد عدم یعنی اعدام عدم، اعدام عدم یعنی ایجاد شی دیگه، ایجاد شی. چرا ما اول ببریم یک عدم اضافه کنیم بعد اون عدم هم یه صد بذاریم سرش؟ اون اعدام عدم شی، اعدام عدم شی یعنی ایجاد شی دیگه. البته یک کلمه باب هم اعدام عدم شی یعنی خود شی، اگه خود شی، بنابراین اینجور اگر خود اون ذل مقدمه. حالا ایشون یه تعبیر کلمه باب عدم گفته، صد باب عدم. این کلمه باب که اینجا اضافه شده اون این مطلب رو یه مقداری مثلا عمیق‌تر خواسته بکنه. باب عدم این هست که خب هر مقدمه تأثیر میگذارد در دل مقدمه، یعنی یه موقعی ما میگیم حتما شما باید مقدمه رو بیارید تا دل مقدمه آورده شود. صد باب عدم للمقدمه از ناحیه هر مقدمه. از ناحیه هر مقدمه یعنی چی؟ یعنی تأثیر اون مقدمه در اتیان به ذل مقدمه. برای که ذل مقدمه اتیان بشه ما باید مقدمه را بیاریم، اون همون نکته وجوب غیر، یعنی مقدمیت مقدمه رو بهش اشاره کرده، چیز بیشتر از این نیست. اگر شما میخواید بگید سد باب عدم ذل مقدمه، عدم ثوم از ناحیه مقدمه، این سد باب عدم این وجوب نفسی دارد. سد باب عدم ذل مقدمه، عدم ثوم از ناحیه مقدمات مفوته، یعنی اتیان به مقدمات مفوته، چیزی بیشتر از این نیست. از اتیان به مقدمه مفوته از اون حیث که مقدمه هست، از اون حیث که مقدمه هست، این که شما میگید این واجب نفسیه، این برگش میکنه به اولین پاسخی که در این بحث داده شده که از ناحیه صاحب حاشیه مرحوم شیخ محمد تقی در هدایت المسترشدین آمده. این چیز غیر از این نیست. اگر اون اشکال مرحوم شیخ انصاری رو که میگه که ما میدانیم که اینجا ملاک نفسی نداره، ملاک ملاک غیریه، همون بحث اشکالات همین اینجا میاد دیگه. من نمیفهمم که این پاسخی که اینا دادن این چه پاسخی هست. سد باب عدم ثوم از ناحیه مقدمات مفوته یعنی اتیان به مقدمه مفوته. اتیان به مقدمه مفوته اگر از این حیث که مقدمه مفوته هست، اگر میگید این وجوبش نفسی هست، این بازگشت میکنه به کلام مرحوم صاحب حاشیه. اگر بگید وجوبش غیری هست، به سایر وجوهی که در مانحنفی باید برگرده، و الا این خود اشکال دوباره زنده شد که چطور شد که اینجا وجوب غیری پیدا کرد. من اینجور تغییر الفاظ و امثال اینها رو تو این بحث اصلا متوجه نمیشم که چیه، چطور این با این الفاظ جدید خواستن مشکل رو حل کنن. اینه که به نظر من این وجه که شهید صدر کردن هیچ چیزی نیست. اگر بخواد اشکال رو حل کنه، بازگشت به وجه مرحوم آشمنتهی صاحب حاشیه برمیگرده، نه و باز همون اشکالات شیخ و اینها در موردش زنده میشه. چیز جدیدی من احساس نمی کنم در این وجه وجود داشته باشه. خب اینا محصل مطالبی که در مورد این بحث وجود داره. اینجا یک نکته رو، یکی دوتا مطلب عرض بکنم. یک نکته عرض کنم، اون اینه که ما یکی از وجوهی که در این بحث ذکر کردیم همون وجهی هست که مرحوم از کلمات مرحوم شیخ انصاری ذکر کردیم، و محصل عرض ما این بود که شیخ انصاری عقیدش این هست که واجب مشروطی که این مکلف علم داره که شرطش در آینده تحقق پیدا می کند، علم به تحقق شرط در آینده کفایت می کند برای تنجیز تکلیف در و استحقاق و عقوبت بر تکلیف. بنابراین این به این عبارت، و ما و شبیه همین تو کلمات مرحوم حاشیخ هم هست. این رو آقای شهیدی یک تعبیری رو از حاشیخ نقل میکنه و از مرحوم اصفهانی و دیگران یکی از وجوهی ذکر میکنه که اون وجوه هم خودشون به عنوان وجه اصلی میداند. ایشون این هست: الجواب الخامس ما ذکره و جملت مع الاعلام من هم المحقق الاصفهانی و المحقق الحائری و سید الامام و دسرهم اللزوم تحصیل المقدمات المفوته فی الواجب المشروط ولو قبل تحقق شرطه فی ما اذا علم تحقق شرطه فی ظرفه یستدل علیه تارتن به ما ذکره المحقق الاصفهانی و دسر من حکم العقل و به تفیت الملاک الملزم للمولا و اخرى به حکم العقل للزوم تحصیل المقدمات المفوته مطلقا. این تعبیر این تعبیری که مرحوم شیخ انصاری تو تقریرات میرزای رشتی داره به نظر من گاهی اوقات شبیه همین تعبیرات رو که به حکم عقل، این تعبیر مقدمه دومی که هست، به حکم عقل در جایی که علم به تحقق شرط در آینده داریم مقدمش واجب هست. این رو چند جا تو تعبیرات مرحوم شیخ در تقریرات میرزای رشتی وارد شده و مثلا ببینید این مثلا تو اول بحث میگه بله الحری، تقریرات اصول میرزای رشتی جلد 1 صفحه 80 برای حل اشکال، بله الحری فی رفع الاشکال المذبور هو ان یقال ان العقل یحکم به وجوب تحصیل المقدمات فی هذا الفرض الذی هو العلم بتحقق الشرط مع سیرورته متعذرا بعد ذلک ان تحصیلها من غیر فرق بین المشروط و المعلق. این یه تعبیر فه مثلا 87 داره، ثم انه لما ذکرنا فی حل الاشکال المذبور اعنی وجوب المقدمات مقدمات وجود الواجب المشروط قبل تحقق شرط من انه لا ذکر فی ذلک اذا کان شرط ما یعلم المکلف به تحقق قهرن کالوقت به اعتبار حکم العقل به ذلک شواهد و مما ذکر الاصحاب، که شواهدی رو ایشون اینجا ذکر میکنه. و همینجور در صفحه 91 تو تنبیهات بحث هم میگه انما ذکر نامن وجوب مقدمات وجود الواجب المشروط قبل تحقق شرط این رو داره و تفصیل قائل میشه بین اون جایی که تو این قسم آخر شروط راجع به مکلف و به باشه یا شروط راجع به مکلف باشه. بعد تو تفصیلش اینجا داره میگه تو صفحه 92 میگه لأن وجوب المقدمه انما یثبت به حکم العقل و العقل لا یحکم بالوجوب الا علی المکلف و الفاقد به شرط المذکور مذبور لیس مکلفن فلا یخاطب العقل بابقاء القدره علی تحصیل المقدمات کما لا یخاطب من یعلم بعد تحقق شرط فی حقه بخلاف ما اذا کان الشرط من قیود المکلف به کالاولین فان المکلف فیهما انما هو ذات الانسان العاقل البالغ و متصف بواسطه کونه مکلفا قبل مجیء المکلف به المشروط و بعده فیلیق لان یخاطب العقل بابقاء القدره علی المقدمه و یحکم فی حقه بوجوبا قبل مجیء ذلک الشرط الراجع الی مکلف و به. و تو بحث مفصلی که داره ممکنه همون بیان دومی رو که مرحوم تو کلام های شهیدی ذکر شده که عقل حکم می کند که مقدمه مفوته واجب است در جایی که علم داشته باشیم به تحقق شرط در آینده، ولی من از مجموع فرمایش مرحوم شیخ این می فهمم که این مطلب عقل از این جهت حکم به وجوب مقدمه مفوته می کند که وجوب ذل مقدمه را منجز می داند. این تعبیری هست که فی کلمات شیخ وارد شده و تکیهش رو همین هست. میگه که بل الحری فی اون عبارتی که خوندم بل الحری فی رفع الاشکال المذهور و ان یقال صفحه 80 بل الحری فی رفع الاشکال المذهور و ان یقال ان العقل یحکم به وجوب تحصیل المقدمات فی هذا الفرد الذی هو العلم تحقق شرط مع سیرورته متعذرا بعد ذلک ان تحصیلها من غیر فرد بین المشروط و المعلق. میگه لان الوجدان، تعلیلش این هست، لان الوجدان السلیم یقضی باستحقاق من ترک الکون علی السطح المعمول به فی زمان به اعتبار عدم تمکنی من نصب سلم فی ذاک الزمان ما کونی متمکنن من نصبی قبل ذالک الزمان العقاب، العقاب دو سخت ست بعد چیز هست بنابراین ایشون میگه که بعدن هم تو میگه که اون ذل مقدمه ولو بعدن هم از وجوب بیفته، ولی استحقاق عقوبت نسبت به ذل مقدمه وجود دارد. عقاب اون کسی که ذل مقدمه رو نمیتواند انجام بدهد به جهت اینکه مقدمه رو انجام نداد، مقدمه مفوته رو انجام نداده، بر ذل مقدمه عقاب میشود. عقاب من ترک المأمور به کما هو الاقوى. عقابن میگه اون ذل مقدمه، میگه ذل مقدمه ولو وجوبش هنوز نیامده، بعدن هم ممکنه وجوب نیاد، ولی تنجیزش از همین الان هست و این تنجیزش باقی میمونه، این تنجیزش از بین نمیره، استحقاق و عقوبت داره. و این رو من اینجوری میفهمم که واقع اصل بحث این هست که عقل نسبت به ذل مقدمه‌ای که انسان علم دارد به این که شرطش در آینده تحقق پیدا میکند، حکم به تنجیز میکند. و من فکر میکنم کلام مرحوم شیخ هم همین رو میخوان بیان کنند. حالا تعبیر مرحوم شیخ اینجوری هست، میگه که تعبیر ان الواجب المشروط بعد العلم تحقق شرطه فی محله یقتضی التأثیر فی نفس المکلف به ایجاد کل شیء منها من مقدمات الخارجیه فی محله. مثلا لو قال اکرم زیدن انجاک، و اینجوری. البته ایشون اینجا بحث تنجیز اینا رو مطرح نمیکنه، بحث این هست میگن که این کلام مرحوم شیخ در دورر شبیه همون تقریبی هست که آقایون میکنن، که ایشون میگه وجوب ذل مقدمه بعد از علم به تحقق شرطش مؤثر هست، اثرگذار هست در این که مکلف رو به طرف مقدمه سوق بده و محرکیت نسبت به مقدمه داره و نسبت به خود ذل مقدمه، یعنی اون وجوب تحریک عقلی دارد، تحریک دارد نسبت به خود اجزاء واجب و مقدمات واجب، کلون به حسب هر کدوم که هر زمانی که امکان تحرک داشته باشه اون وجوب ذل مقدمه نسبت به او تحریک ایجاد میکنه. ما به نظر میرسه تحریک ایجاد کردن ذل مقدمه از این ناحیه هست که این وجوب منجز شده، یعنی اگه بخوایم کلام مرحوم شیخ رو هم دقیق تر کنیم باید این رو بازگردونیم به همون کلام مرحوم شیخ انصاری بنابر تغییرات میرزای رشتی. من فکر میکنم کلام شیخ انصاری بنابر تغییرات میرزای رشتی خیلی دقیقه و از دقتهای فوق‌العاده‌ای برخوردار هست که در کلمات دیگه به اون دقت بحث دنبال نشده. دقیق ترین پاسخی که تو این وقت هست پاسخی هست که در کلمات خود شیخ انصاری بنابر تقریرات میرزای رشتی به اشکال مقدمات مفوته داده شده است. خب اینجا یه نکته ای رو هم عرض بکنم. شیخ انصاری خب بحثای مفصلی رو ایشون داره، از کلمات اصحاب شواهدی بر مطلب خودش داره و بعد یه مطلبی رو هم در لابلای فرمایشاتشون دارن، مطلبی که ایشون دارن که وروب اما بعد میگن که شواهد زیادی از کلمات اصحاب استفاده میشه که ما اصحاب هم قائل به این مطلب هستن که این وروب اما یدل علی هذا المعنا یعنی وجوب مراعات الاقتدار علی مقدمت الواجب المشروط قبل تحقق شرط بعض الاخبار. این جلد یک صفحه 90 هست. این رو به اصطلاح تو حاشیه به دو تا روایت تمسک میکنه، اشاره تو حاشیه منهو داره مثل ما رویه في الوسائل عن الأبيدي عن حماد بن إيسان حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنب في السفر فلا يجد إلا الثلج أو ماء جامدا، قال هو بمنزلة الضرورة يتيمم، ولا أرى أن يعود إلى هذه الأرض التي توبق دينه. و ان محمد ابن الحسن آدرسش مسائل شیعه جلد 3 صفحه 355 باب 9 من ابواب تیمم حدیث 9. و ان محمد ابن الحسن ان صفوان عن الاعلى عن محمد ابن حسین عن هدیما علیهم السلام سئل عن الرجل يقيم بالبلاد الاشهر ليس فيها ماء من اجل المرائي و فلاح الابل، قال لا. مسائل شیعه جلد 3 صفحه 391 باب 28 من ابواب تیمم حدیث 1. ایشون میگه که فإن ظاهرهما كما ترى يدل على وجوب ابغاء القدره على مقدمه الصلاه عن الطهاره قبل دخول الوقت. بعد البته اینجا بعد یه اشکالی داره که حالا من اشکال بعدن عرض میکنم. یک بحثی تو کلام مرحوم نائینی وارد شده که مرحوم نائینی در بحث این که آیا قبل از وقت واجب هست طهارت رو انسان حفظ کنه یا حفظ نکنه و اینها تفصیلی قائل شدن بین این که اگر آب داشته باشد حق دارد آب را بریزد، اگر آب داشته باشد حق ندارد، مدارد میخوام اگر آب داشته باشد حق ندارد آب رو بریزد، ولی اگر وضو داشته باشد حق دارد وضو چو ابطال کنه. بین اینها تفصیل قائل شدند و این رو به نفسی مستند کردند، گفتن این تفکیک به نفس مستنده. آقای خویی می‌فرمایند که اینکه نصی بین این دو صورت تفکیک قائل شده، این ما نصی در مسئله نداریم. و بعد از اینکه ما از مرحوم نائینی مطالبه کردیم، ایشون اعتراف کردن که نصی در مسئله نیست و امثال اینها، پس بنابراین اشتباهی صورت گرفته. در مرحوم آقای خویی قبل از وقت هم میگن آب رو میشه ریخت، هم اگر انسان وضو داشته باشد میتواند وضوش رو ابطال کنه. میگن هیچ فرقی بین این دوتا نیست. آقای شهیدی میگن که این دوتا روایتی که مرحوم شیخ انصاری اینجا آوردند و میگن این روایت ها دلیل بر این هست که میشود حرام هست آب رو ریختن. به این دو روایت تمسک میکنن برای اینکه حرمت آب ریختن وجود داره. ولی من بعدم البته میگن عرف الغا خصوصیت میکنه، ایشون میگه فیقال بنه و این کانی استفاد منه عدم و جواد اراغت الما قبل الوقت، لکن لا استفاد منه ما وجوب حفظ الوضو اول غسل قبل الوقت لما یعلم بنه لما انتقض وضو او غسلو لم يتمكن من تجديده ما في الوقت، فيكون المرجع في مقتضى القاعده من لزوم حفظ المقدمات المفوته في مثله. بعد البته آقای چیز شهیدی میگن لکن الانصاف اینه که عرف کنه از مورد اول اقوا خصوصیت میکنه. من اصلا متوجه نشدم این از کجاش تفصیل بین این دو مورد، از حالات مورد مطلب اولش استفاده میشه. اونی که اینجا هست میگه انسان نباید در جایی بره که آب نیست. آب نیست به خاطر اینه که اگر آب نباشه نمیتونه نماز با وضو بخونه دیگه. خود آب نبودن که خصوصیتی ازش استفاده نمیشه. آب نیست چون من مأمور هستم به نماز با وضو و اگر من تو این من جا برم مقدور هم نیست نماز با وضو خوندن. خب کسی که آب داشته باشد الان مقدورش هست نماز با وضو بریزه بخواند، آب رو که بریزه دیگه نمیتواند نماز با وضو بخواند. اگر وضو داشته باشد قبل از وقت وضوش رو باطل کنه نمیتواند نماز با وضو بخواند. من از این دو تا روایت هیچ فرقی بین این دو صورت نمیبینم، نیازی نیست الغا خصوصیت کنه. مثلا خود این روایت ازش تفصیل استفاده نمیشه و اینکه کلام مرحوم ناینی رو مستند به این روایات بدانیم به نظر میرسه. من حدس میزنم بعید نیست مرحوم ناینی اون چیزی که در حافظشون بوده همین دوتا روایت باشه که شیخ انصاری، چون مرحوم ناینی به کلمات مرحوم شیخ انصاری خیلی معتنی هست. این دوتا روایت تو متار الانظار هم هست، متار الانظار تو متنشه، این متار الانظار شیخ انصاری رویشون دیده و این دوتا روایت در ذهنشون آمده، ولی این دوتا روایت به نظر میرسه که عرض کنم خدمت شما نمیتواند دلیل بر تفکیک بین اراقت الماء قبل الوقت و ابطال الوضوء قبل الوقت باشه. این نسبت به هر دوش اگر دلیل باشه نسبت به هر دوش دلیل هست، اگر دلیل نباشه نسبت به هیچ کدوم از اینها دلیل نیست. البته آقای شهیدی میخوان بگن که اینجا در جایی هست که یک مدت طولانی که اون شخص میخواد بمونه و یه بحثای مفصلی در مورد این، نه در مورد این دو تا روایت، در مورد اصل مطلب مطرح کردند و امثال اینها. مرحوم شیخ انصاری یه نکته ای رو متعرض شده که شاید کلام آقای شهیدی هم که تفصیل میدن بین اینکه مدت طولانی مثلا در منطقه‌ای که امکان حضور نداره انسان بخواد بمونه یا مدت معتد و به بمونه یا مقدار کم بمونه، این نکته ای مرحوم شیخ انصاری دارن ممکنه اون. ایشون میفرماید که این مطلب مرحوم این دوتا روایت معرضون ان اصحابه، ایشون میگه لکن رو با ما یقده فی دلاله، بعد از این دوتا روایت رو نقل میکنه، به عدم کونه ما اولا علیه ما فی مورده ما علا وجه تحریم و این، حالا اینجا یه عمل داره باید عمله باشه، و این عمله به ما علا وجه الکراهه. این ممکنه بحث این باشه، اینی که انسان توی سرزمینی بره که مثلا یک وعده نمازش به اصطلاح نتونه چیز بخونه، عرض کنم به خصوص روایت دوم که خوندیم مفروض ازش نگرفته که میگه آب نداره ولی ممکنه تیمم بتونه بکنه، اون دیگه خیلی. روایت اولین هست که نه، هر دو روایت هم بحث میگه تیمم امکان پذیر هست، هر دو روایت این هست که اگر اون سرزمین بره وضو نمیتونه بگیره، تیمم میتونه بگیره. ممکنه بگیم که این روایات نسبت به این که یک اطلاقش اقتضا میکنه که یک وعده هم انسان نتونه وضو بگیره با تیمم مجبور بشه نماز بخونه، این اشکال داشته باشه، در حالی که این معمول به نیست امثال اینها. بنابراین این که شیخ میخواد معمول به ندونه همون صورتی هست که انسان بخواد یک زمان کوتاهی هم بگیم حرام باشه انسان انجام دادن. بله اگه مدت طولانی بخواد یه کاری کنه که نتونه واجه، حالا البته یه بحثی تو کلام آقای شهیدی هست، اون بحث مهمیه، جایی که نه بتواند وضو بگیرد نه تیمم، آیا اون چه حکمی داره در جایی که، یا در مورد وقت در قطبه اینی که اصلا وقت نماز وجود نداره آیا میتواند در اونجا بره و امثال اینها، و یه بحث دیگری هست که به هر حال اون بحث رو باید جداگونه مطرح کرد. خلاصه بحث های فقهی که در حول و حوش این مباحث مقدمات مفوته هست بحث های جدی وجود داره، دیگه وارد اون بحث ها نمیشیم. به نظر میرسه که مقدمات مفوته مشکلی در موردش وجود نداره، راه حل های مختلفی که وجود داره این راه حل های مختلف میتواند وجوب مقدمات مفوته رو توضیح بده. این چکیده بحثایی که در مورد مقدمات مفوته هست، دیگه از بحث این بحث رو تمام میکنم. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد. انشاءالله رفقا در ایام محرم ما رو هم فراموش نکنند و اگر تبلیغ رفتند، اگر در مجالس عزای حضرت ابا عبدالله علیه السلام حالی بهشون دست داد التماس دعا داریم، ما را هم در اون حال فراموش نکنن. اگر کوتاهی قصوری تقصیری در این ایام از ما سر زده بر ما ببخشن و انشالله ما مشمول عفو دوستان قرار داشته باشیم و خداوند از اینکه دوستان ما رو میبخشند خدا هم ما رو ببخشه. به حرمت صلوات بر محمد و آل محمد.